من گفتگومو درباره سلف استیم یا حرمت نفس آغاز کنم. یادآور میشم که دو تا موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، که با هم کمی متفاوتن ولی با هم مرتبطن، به این گونه من فکر میکنم راحت تر میشه درباره صحبت کرد که ماجرای اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس دانایی، توانایی و مهارت ما برای انجام کارها و برای رسیدن به هدف هاست و بنابراین باور و عقیده و نظر من شما راجع به خودمون به دو گونه مثبت و منفی در میاد. اگر اعتماد به نفس مثبت داریم میگیم میدونیم و میتونیم، و اگر اعتماد به نفس منفی داریم میگیم نمیدونیم و نمیتونیم، یا با وجودی که میدونیم نمیتونیم. این بحث رو من طی 3 یا 4 هفته گذشته انجام دادم و در ماهنامه رادیو همراه که ظرف چند روز آینده تا آخر سپتامبر حتما منتشر خواهد شد، این مطلب به صورت نوشته هم در اختیار شما دوستان قرار میگیره که راجع به ماهنامه رادیو همراه از هفته آینده گفتگوهای بیشتری رو با شما خواهیم داشت. اما موضوع سلف استیم موضوع بسیار پیچیده است و با زوایای آشکار و پنهان وجود ما و با زمینه‌های اعتقادی و باورها و مایه‌های فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی آنچنان در هم تنیده شده که گفتگو دربارش مطلب راحت و ساده‌ای نخواهد. ولی از جانب دیگه از نظر بسیاری از متخصصین مهمترین موضوع مردمان کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته است. به هر حال یه چیزی نزدیک 3 یا 4 میلیارد مردم دنیا با این موضوع به عنوان یکی از مهمترین و در بسیاری از موارد مهمترین موضوع زندگی اجتماعی و یا فردی و روانی و شخصیشون روبرو هستن و به همین جهت است که برخی معتقدن موضوع سلف استیم خمیرمایه اصلی و اساسی سلامتی و یا بیماری و گرفتاری در دنیای ماست. ترجیح من همچنان که در خصوص اعتماد به نفس بود لغت نفسه که به کار ببرم که معنی خود واقعی منی و چیزی در اون سطح و رویه مورد نظرش نیست، بلکه واقعا در درون من چه نشسته و چه هست و یا چه باور و اعتقاد و نظری دارم. و اما چرا تأکید من به روی لغت حرمته؟ برای اینکه بار لغت حرمت یه مقدار بار تقدسه و بار یک نوع امتیاز و برجستگی نفس انسانیش که غالب اوقات در بسیاری از فرهنگ ها و متاسفانه در باورهای مذهبی کاملا نادیده انگاشته شده و حتی بسیار سرکوب شده و علتش هم این هست که بسیاری از این باورها و اعتقادات قدرت و توانایی خودشون رو در به نوعی زیر پا گذاشتن و پایمال کردن و انسان رو فقط وسیله و قربانی هدفها و آرمانهای ظاهرن بزرگ انسان ولی واقعا خودخواهانه خودشون قرار دادن. به همین جهت است که حتی لغتی مانند لغت ایگو که در زبان روانشناسی به معنی درستش مکانیزم درونی من هست که واقعیت جهان خارجی رو باش آشناس، او رو ارزیابی میکنه و گزارشش رو میده که بر مبنای اون چه باید کرد، یا به بیان دیگه اونچه که نامش Executive Director of Our Personality هست، یعنی واقعا اون مرکز اصلی و اساسی وجود و شخصیت ماست، با لغت ایگو داره فلان که معنیش خودخواهی مخلوطش میکنن تا اینکه بالاخره هر کس که ادعای خود و منی کرد باید نابود بشه و انسان نباید از خودش حرف بزنه و نه از منش، بلکه به عنوان بنده حقیر صغیر ناچیز بدبخت بیچاره وامونده که هیچ چیز نیست و سگ آستان است و یه حیوان پست است و یه ذره لاشه‌ای اصلا وجودی نداره و هباء منثورا، یعنی این ذره های پراکنده است که در مقابل نور خورشید شما برخی از وقت میبینی از پنجره خانه در میاد، یعنی هیچم. و بسیاری از فرهنگ ها اون رو واقعا تایید و تشویق میکنن. من خاطرم هست وقتی که آقای فریدون فرخزاد در ایران برنامه میخک نقره خودش رو داشت و من برای مدت کوتاهی در سال 1973 در رادیو و تلویزیون ایران بودم، تلفن هایی که میشد شاید تعجب نکنید اگر بگم بیش از 90% جنبه منفی داشت و تمام اعتراض متوجه ایشون بود که چرا میگه من، چرا میگه شو من، برنامه من یا ترانه من یا هر چیزی از این قبیل، چرا باید آدم اینقدر خودخواه باشه که این من بکنه. و شما ببینید یه فرهنگ بیمار و گرفتاری است که قرار انسان اصلا من نباشه و قرار است که برده و بنده باشه و قرار چاکر و مخلص و نوکر باشه و باید هیچ باشه. تا اونجایی که برخی از ما تصور میکنیم که اگر عاشقیم قرار است که آنچنان هیچ باشیم که معشوق همه چیز باشه و باید در او بریم و گم بشیم و اصلا دیده نشیم و با جمله این که هرچی تو بخوای عزیزم و هرچی تو بگی عزیزم و من به خاطر تو زنده هستم و اصلا من هیچ ارزش و اهمیتی ندارم و حاضرم جانم رو بدم برای که تو یک روز زنده باشی، از این حرفهای کاملا بیمعنی که نشاندهنده تحقیر انسانی و درماندگی و بیچارگی موجودی است که با افکار عقاید این چنینی از او خواستن سواری بکشند و او رو به بردگی و بندگی در بیارند. و به همین جهت است که اون مفهومی که در زمینه‌های شخصیت به عنوان اساس شخصیت من و شماست و اصلا سلامتی من و شما به این ایگو یا خود و من مرتبطه، در این فرهنگ‌ها کوبیده شده. حتی معشوق به در خانه یا عاشق به در خونه معشوق میره، در میزنه، وقتی در زد معشوق از درون میپرسه کیه، میگه منم، در رو باز نمی‌کنه، چند بار و چندین بار این کارو تکرار می‌کنه، میگه کیه، میگم منم، در رو باز نمی‌کنه. فرد بالاخره خسته میشه و میره و بعدن حالا داستانهای مختلفی است که مدتی که سالی یا چند سالی طول میکشه برمیگرده و این دفعه در میزنه و وقتی در زد معشوق میگه کیه، میگه تویی، و اون وقت است که در رو باز میکنه. یعنی وقتی که نبودی یا نیست شدی یا هیچ یا خاک بر سر شدی یا بی ارزش شدی یا بی اهمیت شدی یا وجودی نداری یا هستی نداری یا هیچی نیستی، حالا تو واقعا عاشق واقعی منی. حالا اوج خودخواهی و بیماری را از همینجا میشه فهمید. و به همین جهت که در بسیاری از فرهنگ‌ها به جای اینکه به انسان اون هویت و ارزش والای انسانیشو بدن، به جای اینکه اون تقدس رو فقط از آن او بدونن نه هیچ کس دیگه، تمام وجود اون آدم تبدیل میشه که به این گونه چگونه میتونه در راه یه هدفی که غالبا هدف نیست و پدیده پوچ مثلا او رو به جنگ فرستاد، به مرگ فرستاد و به دنبال کشتن دیگران فرستاد. و به همین جهت که در طول تاریخ بزرگترین آسیب و ضربه‌ای که ما داشتیم این بوده که وجود انسانی مقدس نبوده و همه چیزهای دیگر براش مقدس شده، در حالی که میدونیم اگر حتی شما به خدایی باور دارید که او رو خالق جهان میدونید و مقدس میدونید و من بحثی با اون ندارم، اما این خدا در ذهن من شما از من شما کمتره. یعنی هر تصوری، هر نظری در من محدود ناقص، در من محدود ناقص حتما کمتر و کوچکتر از منه. بنابراین هر تصوری، هر تخیلی، هر نظری، هر عقیدهی شما راجع به خدا دارید از شمای انسان کمتر و کوچکتره. حالا از ما میخوان که ما بیایم مقدس بدونیم چیزی که از ما کوچکتره به خاطر اینکه دیگران بتونن سوار بر ما بشن و به بهانه اینکه اونها با اون خدا که ما رو هیچ کرده همه چیز شدن، میتونن حتی به مرگ و نابودی من و شما بر اساس باور و اعتقاد خودشون عمل کنن، در حالی که تقدس اصلی و اساسی از آن انسانی که بعدن خواهم گفت، انسانی که قرار نیست به پای هیچ بتی قربانی بشه، انسانی است که به دلیل انسان بودنش حق داره برای خودش انتخاب کنه و من و شما میتونیم به خاطر باور و اعتقادمون بمیریم، اما هرگز از هیچ کس نمیتونیم بخوایم که به خاطر باور و اعتقاد خودش، سهل است باور و اعتقاد ما حتی یک قدم برداره، یک ثانیه وقت بگذاره. یعنی هرگز نباید چنین چیزی رو پذیرفت. بنابراین من آزادم در راه هر چیزی که دلم میخواد هر کاری بکنم، ولی از کسی دیگه نمیتونم بخوام. در حالی که در طول تاریخ بار همیشه به بهانه این که شما باید در راه وطنتون یا دینتون یا خدا یا هر چیزی برید، هم بجنگید، بکشید و هم کشته بشید تا ما راحت‌تر و آسوده‌تر بتونیم سوار بر اسب مراد بر شما نادانان و بیماران و گرفتاران در حقیقت حکومت بکنیم. و به اینجاست که موضوع حرمت نفس مسئله اصلی و اساسی انسان از نظر بسیاری است و به نظر من موضوعی است که باید توجه بسیار به اون کرد، برای اینکه اساس و پایه اون رو در گفتگویی که در خدمتتون خواهم داشت بیشتر و بیشتر میتونید بهش توجه کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام سخن رو درباره تعریف حرمت نفس و مشخصات و ویژگی‌های اون با شما عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش که در روزهای پنجشنبه 4 تا 6 پخش میشه و بازپخش اون روز شنبه 9 صبح تا 11 صبح هست گوش میکنید. برنامه‌ای که طی چند هفته آینده خواهد بود درباره حرمت نفس یا سلف استیم. مفهوم حرمت نفس در تحلیل نهایی بر روی دو پایه اصلی و اساسی استواره. یکی جنبه فردی او هست و اون این هست که من خوبم. من خوبم. من اشتباه میکنم، من کار بد میکنم، ولی من خوبم. و پایه دوم این هست که من خواستنی و دوست داشتنیم. من موجودی هستم که به خاطر آنچه که هستم خواستنی و دوست داشتنیم. نه اینکه همه، نه اینکه حتی اکثریتی یا درصد بالایی، ولی در تحلیل نهایی حتی یک نفر اگر من رو دوست داشته باشه و چند تا دوست داشته باشم که در دنیای 7 میلیاردی 6 تاش کافیست، یعنی یک کسی که منو دوست داره و 6 نفر که دوست منن، برای من در جهان امروز از وسط 7 میلیارد 7 نفر کافی خواهد بود. اما نکته مهم در این موضوع این هست که وقتی که من خوبم و این عنوان اصل و اساس باوری است که از راه درست آمده که به اون اشاره میکنم، معنای دیگرش این است که تو و یا دیگرانم خوبند و همان گونه که من خواستنی و دوست داشتنیم، دیگرانم خواستنی و دوست داشتنیم. و این با خودش امنیت و آرامشی حیرت انگیز رو در انسان به وجود میاره که من به اینجا برسم که خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم همطور که تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی. چون اگر فقط من خوب باشم و تو بد باشی، ما مسئله داریم. من خوب در میان این بدان چنین کنم. و به همجاست که متاسفانه بسیاری از مردم که نه به دلیل اینکه خودشون رو خوب میدونن، بلکه یا به دلیل خودناپسندی که بهش میرسم یا خودخواهی، خودناپسندی و خودپسندی، فرضشون بر اینه که من خوب میان این مردمان بد چه کنم. و به همین جهت است که من برخی از اوقات با وجودی که پایه‌های این مطلب رو میشناسم و متأسفانه ناشی از این نیست که خودشون رو خوب میدونن، بلکه خودناپسندی و خودپسندی که هر دو روی سکه هستن گرفتاری اونهاست، عرض من این است که چه اشکالی داره که شما دکتر باشید در یه بیمارستان، همه مریضن و شما دکترید. خیلی هرس نخورید و به خودی هم فریاد سر ندید و ناله نکنید که من خوب در میان این مردمان بد چه کنم. این عقیده و نظر شما به هیچ وجه درست نیست و متاسفانه فریاد و ناله شما از این است که در ته وجودتون میدانید که خودتون خوب نیستید و گرفتاری اونجاست. و دومی که همینقدر که من بپذیرم من خواستنی و دوست داشتنی هستم، میپذیرم دیگرانم خواستنی و دوست داشتنی هستم و در نتیجه در یه جهانی که من فقط خواستنیم و فقط من رو باید بخوان و دیگری رو نخوان، که من رو به نوعی از حسادت و رقابت بیمارگونه میکشونه، دور خواهم بود. من خواستنیم، بقیه هم خواستنیم. بسیاری از ما وقتی می‌بینیم مادر ما این همه محبت و لطف و توجه به ما داره، وقتی می‌بینیم مادران دیگه هم به بچه‌هاشون دارن، آروم می‌گیریم. بلکه قاعده کلیش استثنایی نیست که من یه روزی ممکنه اون رو نداشته باشم و مانند دیگران این که مادرشون اونها رو دوست نداشته باشه مثل اونها باشم. و به همین جاست که بسیاری از ما یه احساس امنیت و آرامشی می‌کنیم، نه به خاطر اینکه مادر ما خوبه، به خاطر اینکه همه مادران خوبن و بنابر این همه کسی رو به عنوان مادر یا پدر دارن، من هم اون رو دارم و در نتیجه نعمتی رو دارم که فقط با نبودنش مسئله و مشکل پیدا میکنم و با بودنش جایی برای نگرانی است، برای که همیشه گیست، برای که همه دارن. بنابراین امیدوارم توجه به این نکته داشته باشید و در گفتگوهای بیشتر بهش اشاره خواهم کرد که اساس حرمت نفس بر روی این قاعده استواره که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی، تو هم خوبی و خواستنی و دوست داشتنی و یه چنین دنیای خوب زیبایی است که انسان به دنبالش. اما مفهوم این موضوع با خودش دو تا نفی رو و دو تا انکار اصلی و اساسی ضروری و لازم رو داره. یکی این که من از آنچه که هستم خجالت نمی کشم و شرم ندارم، یعنی من به خاطر هرچه که مربوط به منه، آنچه هستم و آنچه که دارم، خجالت نمی کشم و شرمنده نیستم. من نه از سنم، نه از قدم، نه از وزنم، نه از سوادم، نه از هوشم، نه از پدرم، نه از مادرم، نه از اتومبیلم، نه از خانم خجالت نمی کشم. بنابراین روزی که شما خودتون رو دوست دارید و خوب می دونید، هیچ چیزی که خجالت آور باشه نه در شماست و نه از آن شماست. در حالی که کسی که ماجرای اول رو یا موضوع اول رو که خوب بودن و خواستنی بودن رو رد و نفی میکنه، معلومه از ده ها و بسا صد ها چیز در زندگیش خجالت میکشه، یا اگر حالا خجالت نکشه بعدن خجالت میکشه. حالا از ظاهرتون و زیباییتون خجالت نمیکشید، اما وقتی سال خورده شدید میکشید. حالا از توان و نیرویی که دارید خجالت نمیکشید، وقتی ناتوان شدید خجالت میکشید و میدونید که این موضوع موضوع فوق العاده مهمی است که بهش خواهیم رسید. پس بنابراین کسی که خودشو دوست نداره و خواستنی دوست داشتنی نمیبینه حتما در یه زمینه‌های از آن چه هست و از آن چه که داره خجالت میکشه. و دوم استراب و نگرانی است که به طور کلی من پیدا میکنم به ویژه در ارتباط با دیگران، یعنی اون چیزی که به عنوان سوشال فوبیا یا هراس اجتماعی میشناسیم خودشو میتونه در ما کم و بیش نشون بده. یعنی روزی که من خوب نیستم که شما هم نیستید و خواستنی و دوست داشتنی نیستم که شما هم نیستید، معلوم دنیا دنیای خطرناکیه، جهان جهان وحشته، جهان جهانیست که همه به نوعی میخوان از من استفاده و سوء استفاده کنن یا در شرایط خاص حتی به مرگ و نابودی من فکر میکنن. و به همجاست که در یه چنین جامعه ایست که شما میبینید ماجرای مرگ بر این و مرگ بر اون مطرحه و این نشانه زنده بودن و امنیت و آرامش نیست، بلکه نشانه وحشت طغیان زده ایست که به دلیل تایید اجتماعی به این شکل و فرم در آمده و در میان جوامع و مردمان مختلف و بسا اصلا معمول و مرسوم نباشه و معنایی نداشته باشه. اما برای یه عده‌ای که در ته وجودشون از یک طرف خوب نبودن خودشون و خواستنی نبودن خودشون و شرم و خجالت از آنچه که هستن رو دارن، مایه این رو پیدا میکنن که از دیگران وحشت داشته باشن و اگر فرصتی پیدا کنند و جرأتی پیدا کنند این وحشت رو به صورت خشم و کینه و تنفر نسبت به دیگران ابراز میکنن. بنابراین پایه دوگانه حرمت نفس، من خوب هستم و خواستنیم، و اساسی که اون رو اگر باشه کاملا برهم میزنه این است که من خجالتی نیستم و آدم وحشت زده از دیگران نیستم. بنابراین اگر شما آدم شرمنده و خجالت زده هستید، به این معنا که شما از آنچه که هستید و دارید خجالت میکشید، باید مطمئن باشید شما خودتون رو خوب نمیدونید و خودتون رو خواستنی و دوست داشتنی هم نمیبینید. و اگر شما کسی هستید که نگاه و نظرتون راجب دیگران این است که اونها خطرناکند و باعث زحمت و رنج و گرفتاری شما هستند، باید مطمئن باشید که علاوه بر این که خودتون رو خوب نمیدونید، خودتون رو خواستنی دوست داشتنی نمیبینید و دیگران رو همچنین. بنابراین پایه های این موضوع گرچه با هم متفاوتن ولی کاملا در هم درآمیختن. مجبور هستم در اینجا به یک نکته اشاره کنم. در زبان انگلیسی آنچه که به عنوان شرم و خجالته ما به عنوان تاکسیک شیم یا شرم مسموم میشناسیم، در حالی که در مقابل این تاکسیک شیم چیزی به اسم هلتی شیم وجود داره که به عنوان شاینس شناخته میشه. بنابراین ما در مقابل تاکسیک شیم هلتی شیم یا شاینس رو داریم و در زبان فارسی به نظر من معادل تاکسیک شیم شرم و خجالته، ولی معادل هلتی شیم و یا شاینس حیاست، حیایی که با مفهوم زندگی همراهه. بنابراین شما قرار است به عنوان یه انسان حیا داشته باشید اما شرم و خجالت نداشته باشید. مفهوم حیا که مفهوم زندگی است به معنی داشتن پوست روانی است، یعنی همونطور که من با پوست فیزیکیم، با پوستی که بدن من رو در بر میگیره سالمم و زندگی میکنم، حیا هم پوست روانی منه. یعنی همونطور که من اجازه نمیدم کسی از پوست من بگذره و من قرار نیست از پوست هیچ کس بگذرم چون موجب آزار او، درد او، زخمی کردن او، مجروح کردنش، حتی مرگ اون میشه، آدمی که حیا داره اجازه نمیده کسی به حریم روانی او تجاوز کنه و به حریم روانی دیگری هم تجاوز نمی کنه. بنابراین مفهوم شرم و خجالت که معادل تاکسیک شیم و حیا که هلتی شیم یا شاینس هست، دو تا پدیده کاملا متفاوت حتی متضادن و بنابراین انسان باید حیا داشته باشه اما شرم و خجالت نداشته باشه. این لغت فارسی که شرم و حیا، این ترکیب درست نیست، مثل ترکیب ترس و استرابه که در بسیاری از موارد عکس همه که وارد اون بحث نمیخوام بشم، شاید بعداً بهش اشارتی داشته باشم. کوتاه سخن، نکته‌ای که وجود داره این هست که مفهوم داشتن حیا این است که من از شما پرسشی نمیکنم که شما رو ناراحت کنم. من هرگز به شما نمیگم چرا ازدواج نکردی، چرا دیر آمدی، چرا زور آمدی؟ به عنوان اعتراض. چون در این صورت من به حریم و حقوق و حرمت شما تجاوز کردم. فرقی نمی کنی که انگشتم تو چشم شما کردم یا تو بدن شما کردم یا با یه کارد چاقوی تو بدن شما کردم. و به همجاست که بسیاری از مردمان کشورهایی که به حیا رسیدن پرسشی، نظری، توصیه‌ای درباره آنچه که شما هستید به شما ندارند و نمی کنند. کاری به کار شما ندارند. موضوع شما موضوع اونها نیست. در حالی که در جوامعی که حیا ندارن همه به خودشون اجازه میدن که از دیگری سوال کنن، چرا ازدواج نمیکنین، چرا بچه دار نمیشید، چرا کار نمیکنین، چرا درس نمیخونی. و من نفرمون اینجا پدر و مادرین و وظیفه‌مون، اولا اصلا این پدری و مادری نیست و وظیفه‌مون نیست، حتی در خصوص پدر مادر. اما من درباره آدم بزرگسال در ارتباط با دیگران میبینم هیچ کس نمیتونه از کسی سوالی کنه، حرفی بزنی، جمله‌ای بگی که دیگری ناراحت کنه. چه هیچ تفاوتی وجود نداره که تو بدن دیگری من و شما کار رو چاقویی بکنیم به دلیل که ما دلمون میخواد و دوست داریم و فکر میکنیم ما باید این کار رو بکنیم. و به همین جهت است که در جوامعی که اون حیا وجود داره، اون حیا وجود داره، کسی به کسی نمیگه کار درست و غلط چیه و خوب و بد چیه و به کار کسی هم کاری نداره. به همین جهت که آدمی که حیا داره هم مواظب و مراقب خودشه که به کسی اجازه نمیده که ازش سوال خصوصی بکنه و در این عالم به هر موقع کسی تجاوز نمیکنه. دیروز دوست عزیز و ارجمندی روی خط اومدن و درباره موضوعی به گونه‌ای مطرح کردن که عقیده من رو خواستن. گفتم من به کسی اجازه نمیدم که از من سوال خصوصی بکنه. من خودم ممکنه داوطلبانه دلم بخواد راجع به زندگیم یا فرزندم یا عقیده‌ام صحبت کنم، ولی به کسی که بگه من از تو سوال میکنم جواب بده، او داره به حریم و حقوق من تجاوز میکنه. و به همجاست که اجازه بهش نمیدم، گرچه خودم داوطلبانه این مطلب رو یه جای دیگه یا همون جا گفتم. علت چه من است که من میتونم دست تو بدن خودم بکنم، فشار به بدن خودم بیارم، اما به شما اجازه نمیدم که بدن من فشار بیاری. و متاسفانه در فرهنگی که سلف استیم وجود داره همه به کار هم دخالت دارن. پدر مادر فکر میکنن میتونن راحت برن تو اتاق فرزندشون، میتونن به صحبتهای او گوش بدن، میتونن چیزها رو چک کنن. بله، روزی که شما احساس خطری میکنید که دلیل براش وجود داره، مثل پلیسی که من شما با دلیل نگه میداره، حتما هم باید این کارو بکنید. اما این بسیار متفاوته که ما فکر کنیم فضول محله ایم، دادستان محله ایم، باید سر از کار همه در بیاریم، اطلاعات راجع به همه بدونیم و اون رو بعداً به صورت گزارشی در بیاریم، به طوری که برخی از اوقات شما در یه شهری مانند لس آنجلس جمع دوستان رو ببینید که فقط کافی است یه مطلبی رو به خانم و آقای بگید، به زودی زود به عنوان تنها خبری که او میتونه پخش کنه در مدت کوتاهی اون رو پخش میکنه. علت چی است که یه چنین آدمی حیا نداره و این آدم موجود خجالتی است که از طریق گفتن اینا میخواد دیگران رو خجالت زده و شرمنده کنه و بنابراین صبح تا غروب تمام کارش این است که ببینه است که گند و کثافت دیگران چیه و اون رو به رخ و اونها و دیگران بکشه. و بعدن عرض خواهم کرد که چرا چنین میکنه. به همین جاست که در مباحث مذهبی آمده است که خدا حیا داره. شما وقتی حیا دارید یعنی چی؟ کسی جلوی شما راه میره پاش میلغزه و میخواد زمین بخوره، شما به روی خودتون نمیارید، یعنی وانمود کنید مثلا ندیدم، چون نمیخواید اون آدم خجالت زده بشه. یه آدمی یه کاری میکنه که درست نیست، مناسب نیست، شما یه جوری سرتون رو کج میکنید، یه چیزی میگید که اصلا من تو رو ندیدم و نفهمیدم. در حالی که آدمی که حیا نداره و وجودش پر از شرم و خجالت و گرفتاری مربوطه به اونه، حتما باید به رخ اون آدم بکشه دیدم پای تو لغزید، دیدم که اون کار کردی که زشت و بد بود. برای که از این طریق تا حدودی اون بیمار بدبخت بیماری و بدبختی خودش رو تسلی میده که این آدم ها مثل من بدبخت و بیچارن. به همین جد است که وقتی گفته میشه از نظر باورهای مذهبی خدا حیا داره، در قرآن کریم آیه هست که یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقط غفرت له. خداوند میگه من از بندگانم حیا میکنم که آمدن از من تقاضای مغفرت برای گناهانشون میکنن و غیر از من کسی رو ندارم و من اونها رو بخشیدم. و به همجاست که خدا حیا میکنه، چون دلش نمیخواد انسان بره بگه من گناهکارم، انسان بره بگه من گناهکارم و خودشو کوچک کنه. به همجاست که سعدی بزرگوار ما هم همین مطلب رو بیان میکنه، کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. گناه رو انسان کرده، به بارگاه خدا رفته، تقاضای مغفرت کرده و خدا برمیگرده به فرشتگانش میشه من خجالت میکشم، خجالت میکشم از بندهی که میخواد گناهش رو با من در میون بگذاره. حالا این رو نگاه کنید، با نگاهی که بسیاری از ما دلمون میخواد گناه رو به رخ دیگران بکشیم، گناهی که نکردن رو با اتهام و تهمت به اونا نسبت بدیم، به خاطر اونا مجازاتشون بکنیم، گناه اونها رو اینور اونور ببریم، به قول معروف هرگز گناه کسی نزد دیگری ما بر شاید خدایش بخشیده باشه، ولی بر اساس همون باورهایی که داریم، ناباوران رو عرض نمی کنم، خدا میگه من حیا میکنم از اینکه بنده من بیاد و درباره گناهانش از من تقاضای تازه مغفرت و بخشش کنه. حالا یه دی میگیرن میشنن و میگن بیاد راجع به گناهانتون به ما اعتراف کنی و خودتون رو کوچکتر و حقیرتر و حقیرتر کنی، یا صبح تا غروب بلند بشید از حقارت و کوچکی و گناهکاری و بد بودن خودتون حرف بزنید و یه توهم و تصوری به وجود میارن که اگر انسان بگه من گناهکارم و بدم و کثافتم و چنین و چنانم، از فردا میره کار خوب میکنه و انسان بهتری میشه. هیچ مطالعه علمی رو نشون نمیده. و درست برعکس، وقتی من گفتم هیچم و ناچیزم و گناهکارم و کثیفم و فاسدم و نجسم، هم آدم بدتری میشم و هم حاضر هستم آدمهای دیگران رو که بر اساس باور و اعتقاد من زندگی کنم به شدیدترین صورت ممکن تنبیه کنم. و به همین جهت که شما میبینین ماجرای مجازات مجرمین بدون توجه به جرم و بدون توجه به چرایی اون مسئله در این جوامع این چنین سخت و سنگینه، و اون هم تازه به صورت فیزیکی. باید شلاق زد، باید شکنجه کرد، باید اینگونه یا آنگونه سوخت، باید از نمیدونم کوه به زمین یا از پشت بام پرتاب کرد، و باید اینگونه یا آنگونه به بدترین صورت ممکن اعدام کرد. و اینا نشون دهنده یک جامعه و فرهنگ بیمار و گرفتاری است که درش حرمت انسانی و سلف استیم معنایی نداره و بنابراین هم به کار دیگران دخالت داره و هم به دنبال بیان همه بدیهای دیگرانه و هم به دنبال مجازات به شدیدترین صورت ممکن برای کسانی است که کار بد و زشتی کرده. بنابراین روزی که من و شما سلف استیم یا حرمت نفس داریم که به درجاتی کم و زیاد هست، شرم و خجالتی نداریم بلکه حیا داریم و وحشت و استرابی از دیگران نداریم، برای که اونها رو مانند خودمون خوب میدونیم. لطفا بعد از چند پیام بابا باشید. نگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، مینش و نگرش گوش میکنید. سخنی که در امروز آغاز کردم درباره حرمت نفس یا سلف استیم، و به اینجا رسیدیم که دو پایه اصلی و اساسی حرمت نفس، من خوبم و دو خواستنی و دوست داشتنیم، همطور که تو هم خوبی و خواستنی و دوست داشتنی. و معمولا دو چیز اگر پیدا بشه نشون میده که این دو وجود نداره، یکی شرم و خجالت از هر چه هستیم و هر چه داریم، و دیگر نگرانی و ترس و وحشت از دیگران. بنابراین با این چهار مطلب اصلی و اساسی میتونیم به نکات دیگری درباره حرمت نفس اشاره کنیم. اول، حرمت نفس اساسش بر این است که من منم و تو تو. یعنی همون گونه که در قسمت قبلی اشاره کردم، همونطوری که پوست فیزیکی من رو از شما جدا میکنه. تا اونجایی که حتی در بسیاری از جوامع ما میتونیم مثلا به هم به اندازه 1 متر نزدیک بشیم، 10 سانتی متر، 20 سانتی متر، بر اساس اینکه زنیم یا مردیم یا هر نوع تفاوت دیگری اگر با هم داریم، من و شما با یه پوست فیزیکی، پوست بدنمون از دیگران جدا میشیم. هرچه مال منه درون منه و هرچه مال شماست درون شماست. این مفهوم از نظر روانی باید کاملا جا بیفته، و اون این هست که من و شما در 18 سالگی به بعد حتما باید به اینجا برسیم که من منم و تو تو، در حالی که در بسیاری از فرهنگ ها اصلا منی نباید وجود داشته باشه و ما همه چیز میتونیم باشیم جز خودمون، و بعد از اون بین من و تو من و توی وجود نداره، یعنی تو منی و من تو. و غالب اوقات یه چنین فریب و بازی هیچ معنای جز این نداره که من از یک طرف میتونم تو رو رنج بدم و یا به خاطر رنج تو رنج ببرم یا رنج من تو رنج ببری، و در این حال من میتونم هر وقت دلم خواست همون گونه که خودم رو مجازات میکنم تو رو مجازات کنم. یعنی این مفهومی که بسیاری از ما فکر میکنیم چه موضوع مهم و اساسی است، در تحلیل نهایی به هیچ وجه نیست. من و شما یک بدن فیزیکی داریم و یک هویت و شخصیتی جدا از دیگران. بنابراین اصل بعدی در حرمت نفس این است که من منم و تو تو. شما به خانواده نگاه کنید که معتقد نیستن من منم و تو تو، و اگر 7 نفرن، 5 تا بچه و زن و شوهر یا پدر و مادر، اگر هر روز هفته یکی ناراحت باشه، 7 روز هفته هر 7 نفر ناراحتن. و غالب فرهنگ ها و جماعت فکر کنن این افتخار بزرگی است که ما این چنینی. یعنی اگر برادر من ناراحته من ناراحتم، چند روز قبل خواهر من ناراحت بود همه ناراحت بودیم، هفته گذشته مادرم مریض بود ما همه مریض بودیم، و فکر میکنیم اسم این انسانیته. به هیچ وجه نیست، برای که ما در دنیایی هستیم که امروز میدونیم ما قرار نیست هم درد هم باشیم. من قرار نیست وقتی میرم پلوی دکتر رو بگم دکتر عزیز سرم درد میکنه، یک چکش برداره به سر خودش بزنه و بگه الان درد سر من از تو هم بیشتره. من انتظار دارم که او سرش درد نکنه و در سرش هم حرفی و علم و دانشی باشه و به خوبی هم کار بکنه و سردرد منو از بین ببره. ما در دنیایی هستیم که قرار دوا و دکتر هم بشیم و نه اینکه هم درد هم بشیم. اظهار هم دردی میکنیم، از درد مشترک یا درد منفرد آدم ها با خبر میشیم و براش کاری میکنیم، ولی قرار نیست هم دردشون بشیم. در حالی که در جوامعی که این مشکلات دارن، مهم اینه که یک کسی بمیره، همه برن به اندازه حتی صاحب عزا بیشتر گریه کنند، همه برن و یه سری کارهای عجیب و غریب بکنن، حتی به خودشون در گذشته آسیب بزنن، به سر و صورت خودشون بزنن که کسی مرده تا نشون بدن اگر تو درد داری ما هم درد داریم. و ما به همین دل خوش بودیم، علتش هم بود که کسی درمانی و دوایی و یا دکتری نداشت. به همین جهت است که اصل اول این است که منم و تو، و به همین جهت که کودک انسانی از آغاز به این سپریشن اندیویجویشن یعنی جدایی و فردیت حرکت میکنه و بسیاری از جوامع چنین چیزی رو دوست ندارن و همه رو در هم میآمیزن، یعنی من قرار غذا بخورم تا دیگران سیر بشن. و اینجاست که بسیاری فکر میکنن از جانب ما هم حق دارن فکر بکنن، تصمیم بگیرن، نظر بدن، حتی ما رو به کشتن بدن، ما رو برای مرگ و نابودی یا برای انجام کاری به اون اجازه بدن یا ما اجازه انجام کار ندن، برای که اونها صاحب اختیارن. یعنی از همین جا میشه دید چگونه نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هم برای خودش جایی باز میکنه و نظام آموزش و پرورش هم برای تثبیت این وضعیت در محیط آموزشی چنین میکنه. بنابراین مطلب بعدی این است که منم و تو، و در جوامع باید این فردیت شناخته بشه. در تحلیل نهایی هم واقعا منم و تو، هیچ کسی نمیتونه سیر بشه وقتی دیگری غذا میخوره. مورد بعد این است که ما که این چنینی منم و تو، تقدس از آن ماست. یعنی انسان که فقط موضوع تقدس قرار میگیره و تنها موجود مقدس جان. همطور که عرض کردم، خدای مقدس بر اساس باورمندان یا دین مقدس یا کتاب مقدس یا پیامبر مقدس، هر چی میخواید نامشو بذارید، وجود داره. ولی اونها چون جزو ذهنیات ما هستند و ما از ما کمترن، بنابراین تقدس از آن انسانه. و به همین جهت است که این انسان باید به عنوان هدف و به عنوان شخص شناخته بشه، نه به عنوان وسیله و شی. در حالی که در بسیاری از فرهنگ‌ها انسان یه شیه، یه کالاست، خریده میشه، فروخته میشه، مورد استفاده قرار بگیره، قسمتهایش ازش قطع میشه، دستی بریده میشه، تازیانهی به او زده میشه، شما با یه مفهومی روبرو هستید که انسان هدف نیست، انسان وسیله است. و از جانب دیگه انسان شخص نیست، انسان شیه، کالاست. و به همین دلیل است که بسیاری از ما مردم همینجا آسیب میبینیم. زن و مردی که خودشون رو شیع و کالا میبینند، یا فکر میکنن زیرکی و زرنگی کردن، دیگران رو شیع و کالا میبینن، یعنی معتقد هستن این دیگرانن که کالا. و به همین جاست که من به دنبال یه زن هستم که زیبا باشه، یه مرد هستم که دانا باشه. یعنی من انسان رو به عنوان انسان نمیبینم، من به دنبال کالا هستم. در اونجاست که غالبا در این معامله متوجه میشیم که زیان کردیم. و هر انسانی رو که من شما کالا ببینیم، هیچ ارتباط عمیق و سنگینی با ما و ما با او نخواهیم داشت. به همین جهت که وقتی مادر بچه خودش رو کالا نمیبینه، اون ارتباط رو برقرار میکنه، در حالی که بسیاری از آدم هستن که 60 سال هم با هم زندگی کردن ولی برای هم کالا بودن، برای هم شی بودن. و به همین جهت که روزی که من شما رو کالا و شی میبینم، ناچار خودم رو هم کالا و شی میبینم، هرچند اگر اون رو متوجه نباشم و انکار بکنم. و به همین دلیلی که اولین چروکی که پیدا میشه، اولین موی سفیدی که پیدا میشه، به یک باره متوجه میشم که کالای ما شکست و از بازار از سکه افتاد. و با گذشت زمان احساس بدتر و بدتری میکنم. علت که بسیاری از مردان و زنان بسیار غرورآمیز و با افتخار پیر میشن و حتی وجود خودشون آنگونه کسب میپذیرن، برای که خودشون انسان میبینن و انسان این مراحل رو داره، در حالی که اونا خودشون رو به صورت کالا و شی میدیدن. اگر آقا بودن فکر میکردن که شاهزادن، و اگر خانم بودن فکر میکردن که ملکه اند، و وجودشون یک پدیده ایست که یه شی بسیار با ارزش گران قیمتیست، با پیری با ناتوانی چه میکنن؟ و به همین جاست که رنج بسیار میبرن. و باز به همینجاست که مطالعات نشون میده مثلا زنان زیبا که از زیباییشون در آغاز ممکنه لذت ببرن، ولی همچنان ازش رنج هم میکشن، همینقدر که اون زیبایی رو از دست میدن، رنجشون بارها و بارها بیشتر از کسانی است که از آغاز اونقدرها زیبا به این دنیا نیومدن. باز به همین دلیله که پدر و مادر فرزندانشون رو به عنوان فرزندشون، پسرم و دخترم میبینم. ملاک اونها انتخاب شی بودن اونها یا ظاهر و زیبایی یا حتی چیزای دیگه نیست. اما مشکل دیگه در بسیاری از جوامع اینه که نه تنها انسان رو کالا و شی میبینن، انسان رو وسیله میبینن. یعنی انسان اتومبیلی است که من با سوارش میام این ور اون ور برم. به همین جاست که بنده به طعنه میگم بسیاری از دوستانی که مثلا در امریکا سیتیزن شیپی رو دارن، شهروند امریکا هستن، وقتی به ایران تشریف برن خیلی ها بعد از اینکه فهمیدن اونها شهروندن بهشون علاقمند میشن، چون به صورت خره پرنده‌ای در میان که باید یکی رو سوار کنن و به اینجا بیارن. در حالی که اگر برن اونجا بگن من شهروندی ندارم و خودم گیرم و گرفتارم، بسا خیلی ها بهشون توجهی نمی کنن. و در اینجاست نشون میده که بسیاری از مردم به دنبال شما به عنوان یه انسان نیستن، برای که نه اون حرمت نفس رو خودشون دارن نه در شما میبینن، بلکه شما رو به عنوان وسیله میبینن برای رسیدن به هدف ها. هیچ اشکالی نداره که انسان از اتومبیل استفاده کنه، هیچ اشکالی نداره که آدم بره جو کار کنه، درآمدی داشته باشه و بدون این وسیله است برای رسیدن به هدفهایی، ولی در ارتباط با انسان چنین نیست. متاسفانه در گذشته بسیاری از اوقات آوردن یا نیاوردن بچه هم به عنوان وسیله‌ای بوده برای که قانون خانوادگی رو نگه دارن یا به هم بزنن یا هر چیزی از این قبیل، و توصیه‌ها در این زمینه بوده. متاسفانه ما در تاریخی زندگی کردیم یا در گذشته انسان رو شی و کالا و انسان رو وسیله برای هدف‌های دیگران می‌دونستیم. حتی بسیاری تصور کردیم ما به این دنیا آمدیم که هدف‌های الهی رو تحقق بخشیم، گویی خود خدا علیل و ذلیل بوده که ما قراره به عنوان وسیله و به عنوان شی در خدمت او باشیم و بریم احتمالاً خودمون رو با آتش بکشیم یا کشته بشیم یا شهید بشیم تا او بتونه به هدف‌های دیگرش برسه که تازه هیچ وقت هم نرسیده. و به قول برتراند راسل، بدترین آبی که به پای درخت دین و مذهب داده شده و ریخته شده خون بوده که ازش هیچی در نیومده جز وحشت بیشتر، تنفر بیشتر و عصبانیت بیشتر. بنابراین اون چیزی که اساس تفکر حرمت نفس قرار میگیره که تقدس از آن انسانه و مقدسین مقدسن، ولی چون در ذهن ما کمتر از ما هستن همچنان انسانی که مقدسترین مقدسترینه و به همین دلیله که با اوست که نمیشه خارج از حد انسانی برخورد کرد، و به همین دلیلی که در مقدمه اعلامیه حقوق بشر میگه همه افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید با روح برادری با یکدیگر رفتار کنند. همین تکلیف کار بسیار روشنه، اینه که اون اعلامیه رو اینچنین برجسته و کاملا متفاوت از همه گفتگوها میبینه. موضوع اصلی و اساسی تقدس انسانی است و نه هیچ چیز دیگه. باز این جمله رو تکرار میکنم که انسان رو به خاطر هیچ باوری، به خاطر هیچ اعتقادی، به خاطر هیچ موضوعی، به خاطر هیچ مطلبی نمیشه قربانی کرد، حتی او رو نمیشه برای عبرت دیگران که از اون حرفهای ویرانگر هست مجازات کرد تا عبرت دیگران بشه. و متاسفانه در بسیاری از فرهنگ‌ها و جوامع و در قوانین بسیاری از کشورها مجازات به خاطر عبرت دیگرانه و نه هدفش انجام کاری مبتنی بر عدالت، که خودش گفتگوی دیگری است. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله این سخن رو با هم داشته باشیم. لطفاً با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. تا به اینجا رسیدیم که اساس حرمت نفس، یک، این است که من خوبم، دو، خواستنی و دوست داشتنی هم، همطور که تو خوبی و تو هم خواستنی و دوست داشتنی هستی، سه، من از آنچه که هستم و دارم خجالتی نمی کشم و شرمنده نیستم، چهار، من از شما به عنوان انسان ترسی، وحشتی و واهمه ای ندارم، پنج، من منم و تو تو، من همونطور که پوست فیزیکی دارم و بدن من رو از بدن تو جدا میکنه پوست روانی دارم و تو توی و من من، شش، انسان تنها موجود مقدس جهانه و در هیچ بارگاهی به هیچ دلیلی قرار نیست به عنوان شخص، یعنی به عنوان شی و به عنوان وسیله تلقی بشه، به عنوان موجودی است که شخص است و خود هدف است. مورد هفتم این است که ما با هم برابریم. مفهوم ایکوالیتی به معنی برابری در بسیاری از زمینهای زندگی است. برابری به مفهوم داشتن برخی از اوقات قرار گرفتن در استفاده برابر از فرصت‌ها و امکانات و بحث بسیار پیچیده است، ولی به هر حال رسیدن به مسئله ایکوالیتی یا برابری در مفهوم کلی و عامش هست که چون نمیخوام بحث و گفتگوی حاشیه‌ای فراوون داشته باشه، در مفهوم حرمت نفس من شما برابریمون رو میپذیریم، چه زن باشیم، چه مرد باشیم، چه سیاه باشیم، چه سفید باشیم، چه مؤمن باشیم، چه منکر باشیم، هیچ تفاوتی نمی کنه. و به اینجاست که وقتی مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی قرار می گیره، خاطر ما آسوده است که از یک نوع برابری در چارچوب قانون و یا در مقابل قانون و یا در مقابل دادگاه ها و مراکز و سازمان های حقوقی و قضایی قرار می. اما مورد هشتمی وجود داره که اون رو به یک بار سنگین تر میکنه و اون که ما در بسیاری از زمین ها این همین، we are the same، یکسانی، یعنی ماجرای برابری نیست، چون برابری تفاوت رو و تمایز رو در بسیاری از زمین ها میپذیره، یعنی من پدرم و یکی فرزند منه، در اینجا برابری هست اما این هم نیستیم. اما در بسیاری از زمین های مربوط به حرمت نفس ما اینن مانند همین، و به همین جهت هست که علاوه بر این که ما برابریم، در برخی از زمینه ها ما این همین، هیچ تفاوتی میان شما و من و من و شما با دیگران وجود نداره و پذیرفتن این در بسیاری از موارد کمک میکنه. حتی فرض کنید همکنون ماجرای این پناهندگان بیچارهی که از کشورهای خود آواره شدند و دل به دریا زدند و برخی متاسفانه در این دریا میمیرند، من و شما باید بپذیریم که دردی که اونها از گرسنگی و تشنگی و احساس بدی که از وحشت زندگی و زنده ها میکنند درست عین من و شماست، و در اینجا همون گونه که بدن اونها درد میگیره به خاطر آنچه که بر اونها وارد میشه، من و شما هم عین اونها هستیم. و فهم این مسئله و درک این مسئله من و شما را از این بازی که من متفاوتم یا ما برجستگی و برتری داریم که متأسفانه اساس بسیاری از گرفتاری ها بوده دور میکنه. به هر حال ما نه تنها برابریم، ما یکسان. مورد بعد این است که من ارزش و اهمیت و جایگاه خودم رو دارم، همونطور که شما دارید. من ارزش دارم، شما هم ارزش دارید. وقت من ارزش داره، وقت شما هم ارزش داره. من مهمم، شما هم مهمی. آنچه که در زندگی برای حرمت نفس لازمه پذیرفتن ارزش انسانی و اهمیت انسانی، اعتبار انسانی و جایگاه و پایگاه انسانی است در هر کجا که هستیم، برای که ما میتونستیم درست در جای دیگری قرار بگیریم که اونها رو همکنون کمتر و کوچکتر از خودمون میبینیم، که متاسفانه اشتباه بزرگ ماست، برای که در این نگاه ماییم که در حقیقت نگاه واقع بینی به خودمون نداریم، و به خاطر همین نداشتن نگاه واقع بینون است که رنج می‌بریم. کوتاه سخن، موضوع اصلی و اساسی این است که شما ارزش و اهمیت دارید، من هم ارزش و اهمیت دارم. هیچ کس ارزش بیشتری بر دیگری نداره و پذیرفتن این موضوع در این زمینه‌ها بسیار به ما کمک می‌کنه. که من تصور نکنم که اگر پزشکم ارزش بیشتری دارم و یا یک پرستار تصور کنه که ارزشی کمتر داره، و اگر کارمند بیمارستانم از همه اونا کمترم. من به عنوان انسان در این جامعه هستم، مشاغل مختلف و متفاوتی رو داریم و تفاوتی حتما وجود داره، در اینجا یکسانی نیست، حتی در جهت دریافت حقوق و مزایا برابری هم نیست، اما همچنان من اهمیت و ارزش خودم رو دارم، و در بسیاری از موارد حتی نبودن کمترین و بی ارزشترین از نظر برخی کارها در حقیقت حتی مرگ و نابودی دیگران رو فراهم میکنه. همکنون شما در لبنانی یا بیروتی زندگی میتونید بکنید که فقط کافیست مأمورین جمع‌آوری زباله ها نیان و این شهر میتونه تا مرز مرگ و نابودی بره اگر این وضع رو ادامه بده. به همین سادگی. یعنی اون کسی که برخی از اوقات ما فکر کنیم یکی از کمترین ارزش ها و اهمیت ها رو داره، که یه رفتگری است یا مأمور حمل زوال است. به همین سادگی ما در دنیایی هستیم که درست است که سلسله مراتب نیازها و یا ارزش ها وجود داره، ولی همچنان بسیاری از موضوع ها اگر نه همه، اگر در جای خودشون و جایگاه خودشون قرار نگیرن، موجب مرگ و نابودی ما هم حتی میتونن باشه. مورد آخر که مورد دهم است به اعتبار، که تکلیف کار حرمت نفس رو روشن میکنه و روزی شما به من میتونید بگید من حرمت نفس دارم که من شما به اینجا برسیم که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم نه بهترم نه بدترم. یعنی موضوع اصلی و اساسی رسیدن به این است که اصولاً یه چنین تفکری در ذهن من و شما که بعداً اشاره خواهم کرد چه بیچارگی ها و بدبختی ها رو به دنبال داره روابط وجود داشته باشه. اینکه من از شما بالاترم یا پایینترم، بزرگترم یا کوچکترم، کمترم یا بیشترم، اینا مسائلی است که نشون میده در فرد سلف استیم و حرمت نفس نیست. و فرقی هم نمیکنه که شما خودتون رو بالاتر یا پایینتر میدونید. اگر خودتون رو بالاتر میدونید، وحشت از حسادت دیگران، دشمنی دیگران، اینکه زیر پای شما رو میخوان خالی کنن، اینکه در اونجا نمیتونید بایستید، اینکه ایستادن در اون با جایگاه هزینه سنگین، رنج بسیار، گرفتاری فراوان داره شما رو از پا در میاره. و روزی که خودتون کمترین میدانید که در اونجا احساس بد کمترین رو دارید. بنابراین برخلاف تصور که فکر میکنیم اگر ما نقش برتر رو داشته باشیم احساس بهتری خواهیم داشت، در مجموع اصلا چنین نیست. همینقدر که نظام ذهنی ما در این که من از دیگری بهترم یا بدترم، بالاترم یا پایینترم، در وجود من جای بیاندازه و جای پیدا بکنه، بدون تردید من رو آزار خواهد. بنابراین در تحلیل نهایی مفهوم حرمت نفسی که با من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی، همطور که تو خوبی و خواستنی دوست داشتنی، رسیدن به اینجاست که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم و نه پایینترم. اگر به اینجا رسیدیم کار ما درست خواهد. پس آنچه که میشه به عنوان حرمت نفس شناختش به نظر من به 10 موضوع اصلی مرتبطه. 1، من خوبم همان گونه که تو خوبی. 2، من خواستنی و دوست داشتنی هستم همونطور که خواستنی و دوست داشتنی تو هستی. این 2 ستون اصلی حرمت نفس. به خاطر اینکه این وضعیت برای ما محکم و مطمئن بشه، من از آنچه که هستم و دارم شرم و خجالتی ندارم و از هیچ کسی هم به عنوان انسان در ارتباط با خودم وحشتی ندارم. بنابراین این 4 مورده که 2 مورد به عنوان ستون و 2 مورد به عنوان چیزی که نباید باشه تا نشون بده این ستون در جای خودش محکم و استواره وجود داره. مورد 5 این هست که من منم و تو تو، ما یکی نیستیم. تو بمیری من نمیمیرم، تو غذا بخوری من سیر نمیشم، تو دوا بخوری درد من رفع نمیشه. اینا مطلبی است که باید فهمید که در بسیاری از جوامع نیست. شماره 6 این است که تقدس فقط و فقط از آن انسانه و انسان تنها مقدس روی زمینه. 7 من با شما برابرم. 8 ما با هم یکسان یکسانیم، the same. 9 من ارزش، اهمیت، اعتبار و جایگاهی دارم همونطور که شما هم ارزش، اهمیت، اعتبار و جایگاهی دارید. و بالاخره 10 که نتیجه موضوع و مفهوم حرمت نفس است این است که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، نه دینم بهتره نه خودم بهترم نه سوادم بهتره یا برتره. اونها موضوعی نیست که اصلا مبنای زندگی من باشه. یعنی من وقتی به آدم ها میرسم هی نباید فکر کنم که وزن اونا از من کمتره، قد اونا از من بلندتره، نمیدونم هوش اونا از من چنینه. یه چنین نگاهی نگاه بیمار و ویرانگره. معلومه ما با هم در همه زمین ها متفاوتی. هیچ 2 انسانی که سهل، هیچ 2 لیوانی، 2 گردوی، 2 سیبی، 2 پرتقالی ماننده هم نیستن. حتی من ماننده 1 دقیقه قبل خودم نیستم. من ماننده دیروزم نیستم. حتی بدنی که همکنون من دارم 1 سال قبل اصلا هیچ کدام از این اجزا یا سلول ها اینی که همکنون من دارم نبودن. همه رفتند و جابجا شدند. پس بنابراین بحث در اون زمینه نیست. موضوع این است که ما به اینجا برسیم که در تحلیل نهایی مسئله انسان بودن ما اساس کار است و بقیه همه فرع است. تفاوتی نمی‌کنه که شما این لباس رو بپوشید یا آن لباس رو، شما همون آدم قبلی است. مهم نیست که جواب منو بدید چون بیدارید و یا جواب من رو ندید یا اصلا نفهمید چون در خوابید. شما همچنان همون انسان بیداری هستید که خوابیدید و همین. بنابراین مفهوم حرمت نفس رسوندن من و شما به اینجاست. حال پرسشی که مطرح است، چرا این موضوع اینقدر جا افتادنش در جوامع بشری با اشکال روبه بوده؟ به نظر میرسه به یک دلیل اصلی و اساسی است و اون این است که کودک انسانی بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی با 5 مشکل اصلی و اساسی روبروست. یک موجودی بسیار نادان و میداند به تدریج از یک سالی بعد که نادانه. دو موجودی است ناتوان و خیلی زود متوجه میشه که ناتوان، یعنی دیگران میتونن خیلی کارا بکنن و اون نمیتونه اون کارها رو بکنه. سه موجودی است نیازمند که برخی از مطالعات نشون میده یک کودک در دوران 14-15 ساعته بیداریش بیش از 1000 تا نیاز و احتیاج داره، یعنی موجود نیازمندی است که غالب اوقات خودش از رفع احتیاجات خودش بر نمیاد. مورد چهارم این هست که از اونجایی که مغز کودک در این دوران کاملا انتخاب میکنه و سلکتیوه، وقتی شما بهش 5 تا موضوع و مطلب رو میگید، 2 تا از اونها رو با وجودی که میشنوه به هیچ وجه ضبط نمیکنه و فقط مثلا به 3 موضوع میپردازه و شاید بر مبنای اون عمل کنه. وقتی موضوع شماره 4 و 5 رو که ضبط نکرده در جهت عکسش حرکت میکنه، اون وقت است که وقتی شما بهش میگید که من به تو گفتم اینجا بشین یا اونو مواظب باشه، اونو مواظب باش که نیفته و افتاد، به این نتیجه میرسه که من چقدر احمقم، چقدر بدم و چقدر توانایی یادگیری و یاد گرفتن رو ندارم. مادرم پدرم درست میگه، به من گفت این رو مواظب باش میفته، مواظب نبودم افتاد، پس منم که هیچم و منم که عیب و ایراد دارم. و بالاخره پنجمی، به دلیل تخیلی که در او رشد پیدا میکنه، فکرهای بد فراوون میکنه که چگونه میتونم خواهرم رو هل بدم، چگونه میتونم کبریت رو روی زمین بنازم، چگونه میتونم دم این سگ یا گربه رو بکنم. و با وجودی که بیشتر اینا رو هرگز انجام نمیده، اما از اونجایی که به ذهنش میاد و میدونه اگر این کارا رو بکنه چگونه پسر و یا دختری شناخته میشه یا به حساب خودش بد میشه، ولی همچنان اون احساس بد رو میکنه. من شما اگر افکاری داشت درباره دیگران داشت باشیم، هر اندازه که به زبان نیاریم یا عمل نکنیم، به ما این احساس بد بودن یا بدخواهی ما رو نشون خواهد داد و برای کودکم مشخصه. بنابراین کودک انسانی بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی با 5 موضوع روبروست: 1 من نادانم، 2 ناتوانم، 3 نیازمندم، 4 یاد نمیگیرم و 5 موجود بدی هستم که افکار و عقاید و یا نظریات بسیار ویرانگری دارم. و بنابراین به یک نتیجه میرسه و اون نتیجه اینه که من بدم. به همجه است که بسیاری از مطالعات نشون میده، مثلا در امریکا بین 95 تا 97 درصد بچه ها در 3 سالگی به این نتیجه میرسن که من بدم یا من خوب نیستم. و به همجه است که وقتی مایکل جکسون ترانه یا برحال موسیقی رو که پخش میکنه تحت عنوان I'm bad، پرفروشترین آهنگ جهان میشه، برای که در تحلیل نهایی بیشتر مردمان جهان یه چنین تصوری رو از خودشون دارن که من بدم. حتی آمارای امریکا در تحقیق نشون میده که بیش از 70 درصد مردم امریکا در تای وجودشون معتقدن که من خوب نیستم. 70 درصد افراد بزرگسال. بنابراین مشکلی که در اینجا وجود داره این است که ویژگی انسان و مسیر رشد کودک انسانی و محیط اجتماعی که دوربر او فراهم آمده، او رو به اینجا میرسونه که من خوب نیستم یا من بدم. بنابراین وقتی 95 و 97 درصد مردم تازه در امریکایی که این همه پدر مادر مواظب و مراقب هستن و نظامشون هم در اون مسیر حرکت میکنه، به این نتیجه میرسن که من بدم و فقط 3 تا 5 درصدن که به این نتیجه میرسن من خوبم، معلومه که بر سر ما چه میتونه بیاد اگر در مراحل بعدی آنچه که لازم هست و باید گفته بشه یا انجام بشه صورت نگیره. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله این سخن رو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها با عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. به این نکته رسیدیم که کودک انسانی به 5 دلیل: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، اشتباهکاری و عدم توانایی برای یاد گرفتن و بالاخره تصورات و تخیلات ویرانگر بدی که به ذهنش میاد، در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من بدم. و به این نکته اشاره کردم که برخی از مطالعات نشون میده مثلا در امریکا یا برخی از کشورها 95 درصد کودکان در 3 سالگی به این نتیجه میرسن که من بدم. و اینها دو گروه هست: گروهی که پدر و مادر نسبتاً خوبی دارن، پدر و مادرانی که مواظبن، مراقبن و به نوعی از فرزندانشون بر اساس یه اصولی نگهداری میکنن. کودک به دلیل اینکه پدر و مادر رو اینچنین دانا و توانا و نیرومند میبینه و با وجود همه بدیهای کودک با او خوبی میکنه، به این نتیجه میرسه که من بدم و تو خوبی، و به نظر میرسه که مثلا در یه جامعه مانند امریکا بین 70-80% کودکان در 3 سالگی به این نتیجه میرسن که من بدم تو خوبی. اما در همین فرهنگ و جامعه بسیاری از کودکان هستند که با پدر و مادران روبرو هستند که تنبیه کنندن، آزار دهنده هستند، به بچه ها فشار بسیار میارن، آسیب فراوون میزنن، انتظارات بسیار دارن، بکن و نکن و باید و نباید های سنگین شدید که فوق طاقت کودکه، و بنابراین کودک به این نتیجه میرسه که من بدم، تو هم بدی. نتیجتاً شاید یه چیزی نزدیک به 95% که ترکیب مثلا 70-80% و اینجا ترکیب 20-25% داره، تبدیل میشن به 2 نوع که من بدم تو خوبی و من بدم تو هم بدی. و زمینه مثلا در این گروه دوم من بدم تو هم بدی برای افسردگی و احساس اینکه جهان جای بسیار آزاردهنده ای اذیت کننده ای فراهم میشه، در حالی که گروه اول حداقل به این تصور میرسن که من بدم تو خوبی، و به همین جهت که خوبی خوبان و بزرگان و بزرگان مخصوصا دین و اینها رو میپذیرن که اونا چقدر خوب بودن، در حالی که در کلامشون و حرفشون و رفتارشون و عملشون شما هیچ جایی، مخصوصا این سوداگران زیر اخیر، هیچ چیزی از خوبی نمیبینی. یعنی کاملا روحیه پرخاشگری، جنگ خشمگین، طلبکار، ناراضی، ستمگر، کنترل کننده، تنبیه کننده شدید رو میبینیم. به هر حال کودک به این دوتا میرسه. اما اون 5% اگر فرض کنیم که به این نتیجه برسن که من خوبم، معمولا دیگران رو تو بدی میدانن، یعنی میگن من خوبم و تو بدی. اما اینا معمولا 4 جور پدر و مادر و یا محیط کودکی دارن: 1. پدر و مادرهای بسیار ابله، نادان. 2. پدر و مادرهای بسیار بیمار. 3. پدر و مادرهای بسیار معتاد. و 4. پدر و مادرهایی که بسیار تنبیه سنگین و شدید میکنن. یعنی وقتی کودک در 1-3 سالگی با پدر و مادر نادان، بیمار، معتاد، تنبیه کننده، سرزنش کننده، سنگین و شدید روبرو میشه، کودک به این نتیجه میرسه که خوب دنیا منم، برای که وقتی که این لعنتی ها نیستن، وقتی اونا کاری به کار من ندارن، من با خودم خوب و خوشم. مخصوصا به خودش پناه میبره. کودک در چند سال اول از 3 طریق درد خودش رو به نوعی تسکین میده: یکی این که ماهیچه های خودش رو فشار میده و محکم میکنه، دوم از نفس کشیدنش استفاده میکنه، و ضمناً از تخیلش. بنابراین وقتی کسی هست که پدر و مادری با یکی از این یا 2 یا 3 یا ترکیبی از 4 اینها روبروست، به این نتیجه میرسی که خوب دنیا منم، من خوبم و تو بدی. و میدونیم برخلاف تصور گروهی که در آغاز فکر کردن چه خوبه که کودک من در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که خوبه، متاسفانه اشکال کار این است که معمولا بیشتر اینا در تا 40 سالگی زنده نیستن، یا در قبرستانن، یا در گورستان ها هستن، یا در زندان ها هستن، یا در بیمارستان های روانی. علتش این است که فردی که این چنین سخت و سنگین آسیب دیده و به این نتیجه رسیده که من خوبم، با همه بدی میکنه چون بقیه بدند، و به خاطر این باور که تنها خوب دنیا من هستم، به خودش اجازه شکنجه دیگران رو میده. این گروهی هستن که معمولا حتی وقتی که بخوان از شما گردنبندتون رو بگیرن، اون رو میکشند و گردن شما رو هم زخم میکنن، ای بس، و گردنبند رو هم پاره میکنن و ارزشش رو به کمترین خودش میرسونن، ولی به این چیزا اهمیت نمیدن. این کسانی هستن که با آزار پیر زنان و پیر مردان به عنوان مثلا بی خانمان و کتک زدن اونها تا پای مرگ لذت میبرن. اینا کسانی هستن که وقتی یه لگدی به یک گربه ای بزنن یا به سگی بزنن و او رو به آسمان پرتاب کنند و سر و صدای او رو بشنوند، اون رو ازش به خوبی یاد میکنن. اینا کسانی هستن که از آزار شکنجه دیگران لذت میبرن. آمارای امریکا نشون میده 2 در 1000 مردم امریکا وارد این مرحله انتی سوشال پرسونال دیسوردر که نوعی سایکوپات و سوسیوپات هست میشن، که اصلا شکنجه دیگران، رنج دیگران براشون لذت بخشه. بنابراین هیچ کدوم از این کشورهای جهان مشکلی برای این که شکنجه‌گر داخلی داشته باشن ندارن، و اینا رو معمولا به سلولهای مردمان بدبخت و بیچاره میفرستن که در اون تنهایی و بیچارگی قرار گرفتن و تازه به میزانی که بیچاره تر و بدبخت‌تر هستن، خشم این افراد رو بیشتر برمی‌انگیزه. برای اینکه ریشه اصلی و اساسی جنگیدن اونها با یک پیرزن، با یک پیرمرد، با یک انسان مفلوک که حالا با بهانه‌ای اینکه منافق است و چنین است و چنان است، به این افراد اجازه میده که با شکنجه دادن اونها احساس خوبی هم بکنن، حتی احساس درستی بکنن. به همجاز که شما میبینید بسیاری از اوقات افراد تنبیه کننده به دست خودشون که چشم